بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اسلام چهار حقیقت رو برای مردم در زندگیشون اصل قرار داد. تجارت عبادت معرفت و طهارت. البته اینها ظاهر داستانه، باطن این چهار مسئله دارای حقایق اخلاقی، روحی و قلبیه. این چهار مسئله در بین مردم با زحمات پیغمبر و ائمه طاهرین و علمای بزرگ ربانی شیعه جریان پیدا کرد. چون شیعه به این چهار مسئله اهمیت میداد و ارزش این چهار حقیقت رو میشناخت، از قرنها قبل آمد بازارهایی رو که تشکیل داد در شهرهای بزرگی. البته تهران که خیلی قدیمی نیست، حدود 250 سال از عمر تهران گذشته. در اصفهان، در شیراز، در تبریز و تهران یا مالکان یا معماران یا یه جمعی طرح بازار رو که ریختن با تکیه بر همین چهار حقیقت ریختن. بازار ترکیبی از مغازه شد و مسجد شد و مدرسه علمیه شد و حمام. اونی که وارد بازار می شد اگر طهارتی که لازم داشت تو منزل تو محل براش میسر نشده بود، می رفت حمام و طبق آیه ششم سوره مبارکه مائده طهارت لازم رو که غسل بود انجام میداد و از اون آلودگی که آزردگی قلبی و روحی داشت در می اومد. به اصطلاح خودش پاک می شد. البته این مسئله در بازارها برای تعداد معینی پیش می اومد، ولی تقریبا اکثر بازاری ها که من وقتی بچه بودم در تهران یادمه، چون پدرم بازاری بود، در قسمت به قسمت بازار حوزه علمیه بود، الان هم هست اما دراش بسته. در حوزه های علمیه بازارها طلبه های متدینی با تقوایی و اساتید ورزیده فقه شیعه جا داشتن، حجره داشتن، اتاق داشتن، شب خواب داشتن. ولی هفت صبح تا هشت، هشت و نیم که درسای طلبه ها شروع نشده بود، بازاریا چون تعداد حوزه های علمیه بازارم زیاد بود، شاید تو بازار تهران 10 تا حوزه علمیه باشه، یا داخل بازار یا کنارش. اصفهان هم اینطور. کاسبا با شادی و نشاط با روحیه می اومدن تو این مدارس، نیم ساعت سه روب درس حلال و حرام می خوندن که وقتی میرن در مغازه درآمد فقط و فقط بر اساس خواست پروردگار و فقه اهل بیت باشه، پاک باشه. یعنی بازاری قبل از اومدن به مغازه فقیه می شود. بیشتر روزا امیرالمؤمنین در کوفه اولین کاری که می کرد می اومد سر بازار، پیاده تا آخر بازار کوفه راه می رفت و به گونه‌ای صداشو بلند میکرد که همه مغازه‌دارا بشنون: یا معشر تجار الفقه ثم المتجر، کاسبا تاجرا خرید و فروش کنندگان، اول یاد گرفتن حلال و حرام الهی، بعد خرید و فروش. الفقه ثم المتجر. فإن الربا اخفى من دبیب النمل على الصفا. اگر فقه الهی رو و حلال و حرام الهی رو یاد نگیرید، گیر حرام میفتید، چون گاهی حرام ها بدون مسئله دانی سوار دوشتون میشه، همه زندگیتون رو نجس میکنه. میفرمود ربا گاهی از رد پای مورچه روی سنگ صاف در معاملاتتون پنهان تره، نمیشناسید. اما اگر حلال و حرام رو برید یاد بگیرید، همین ربای پنهان رو راحت میشناسید و کنار میزنید، رد میکنید، کسب رو آلوده نمیکنید، زن و بچه رو آلوده به حرام نمیکنید، خودتون رو آلوده به حرام نمیکنید. امیرالمومنین خودشون از پیغمبر شنیده بودن بی واسطه روایت در کتاب وسائل الشیعه باب تجارت: یا علی درهم من ربا اشد من اشرین زنیتن کلها به ذات محرم. علی جان، یه پول ربا گناهش در پرونده از 20 زنای با خواهر و مادر و عمه و خاله سنگین. این درد امیرالمؤمنین بود برای بازار مملکت. البته این درد الان تو دل علی مونده، علاج نمیشه. من تو این بازار تهران که میرفتم، هنو بچه مدرسه نبودم، از یه درمیون مغازه ها قبل از این که مشتری بیاد صدای قرائت قرآن شنیده می شد. یعنی کاسب می اومد در مغازه رو با می کرد، یه دوشکچه داشت، میز و صندلی نبود، می شست رحل و باز می کرد، قرآن مجید رو قرار می داد، حداقل یه صفحه با صدای بلند که این صدای نورانی و معنوی فضای بازار رو پر بکنه میخوند. یعنی زیر سقف بازار صدای قرآن مجید میومد. با این قرآن و با این کاسب شیطان تو این بازار نمیتونست رفت و آمد کنه. الان که بیشتر فروشندگان همین بازار تهران که یه زمانی آنگونه بود، اینطور که نقل میکنن، دختران جوان با لباسهای اونچنانی، با چهره آرایش کرده، با موی پریشان بیرون، به جای اینکه برای جنس مشتری جلب بکنه صاحب مغازه برای دختر مشتری جلب میکنه. بیچاره مشتری میاد میبینه که این فروشنده دختر یا خانوم خیلی زیباتر زن خودشه. تو دلش میگه مادر من چه اشتباهی کرد اینو برای من گرفت. آروم آروم زمینه جدایی و طلاق پیش میاد، چون محبت همسر از زنش میبره و دیگه میل نداره با این زن متدینه زندگی بکنه. یا میاد میگه بی بریم طلاق توافقی با دو تا سه تا بچه، یا به قول قرآن کریم، این تو قرآنه، انقدر زن رو تحت فشار قرار میده که بهش بگه مهرم حلال جونم آزاد. این تو قرآن. و این بلاها خیلی سر خانومای خانه‌دار اومده. این الان وضع بازار شهرستانای ایرانه، وضع پارکا و دبیرستانا و دانشگاه‌ها و ادارات هم که علیهم السلام، خیلی علیهم السلام. و بانگه ها. خب این دو کار، بازاری نیاز به طهارت قرآنی داشت، هیچ وقت نمی اومد با حالت جنابت دست به جنس بزنه، میگه جنس نجس میشه، مردم میخوان ببرن خونه هاشون، اول برم طهارت بدنی بعد بیام مدرسه علمیه حلال و حرام یاد بگیرم، سوم میومد در مغازش. حالا مؤذن داره تو مسجد بازار میگه الله اکبر، میگه بلندشم برم گرد و غبار مادیت رو و این یه مقدار غفلتی که تو خرید و فروش از خدا پیدا کردم برم مسجد شستشو کنم، قلبم رو، روحم رو، فکرم رو، اعضا و جوارحم رو. این کار بازاری، یعنی اول طهارت، بعد معرفت، بعد تجارت، بعد عبادت. باز من یادم زهرا مسجد بازار از جمعیت راه نبود برای نماز، چند تا از مراجع بزرگ شیعه در بازار تهران امام جماعت بودند، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، اونا را من دیده بودم، واقعا صاحب رساله بودن، در حد مرجعیت بودن. وقتی یه عذری براشون پیش می اومد نمیتونستن بیان مسجد، سردردی داشتن، مشکلی داشتن، خود کسانی که اومده بودن نماز جماعت فرادا که نمی خوندن، یه نفر از صف اولیا رو بهش میگفتن جلو وایسا، این جمعیت هزار نفری نماز جماعت بخونن، البته قبول نمیکردن، به زحمت گردن یه تاجر مینداختن بیفته جلو. یعنی کاسب بازار مسلمونا، حداقل بازار ایران و به جای مرجع تقلید میذاشتن و نمازشون رو با اطمینان قلب به او اقتدا میکردن. یه امام جماعتی تهران بود، خیلی به من محبت داشت. من شاید 32 سال مسجدش منبر میرفتم. یه عالم فرهیخته‌ای بود، فقیه بود، حد بالایی داشت. به من میگفتش که من او ازدواج نکرده بودم. اون عالم میگفت سیدم بود. پدرم به من گفت من یه خود پیر شدم، صبح مشکلمه برم مسجد. صبح تهرونم من دیده بودم، چون خودم هم از 7-8 سالگی نماز صبح میرفتم مسجد. بیشتر مسجدهای تهرون نماز صبحم جا نبود، من یادم کاملا. شما برو به جای من مسجد. من جوان بودم، حالا ایام تعطیل بود، از قم می اومدم تهرون. بابام میگه صبح برو مسجد. گویه 2-3 روزی من رفتم مسجد، وایستادم تو محراب. یه خانومی از نماز جماعت خونای مسجد ظهر تو کوچه جلوی پدرم رو گرفت، گفت شما آقازادتون رو به جای خودتون فرستادید تو محراب و جوان زن نداره، در اوج غریزه است، اعتماد به او داری که اهل گناه نیست ما بهش نماز بخونیم؟ این زن این مملکت بوده، اعتماد داری؟ من بچه 5-6 ساله بودم، مادر بزرگم، مادر پدرم گاهی ظهر به من میگفتش که مادر پاشو با هم دیگه بریم مسجد، چون خودش تمام نماز ظهر و شبشو میرفت مسجد. گفتم باش. از خونه که بیرون میومدیم، مسجد حدود 1000 متر اون طرفتر از خونه بود. اول در کوچه رو که وا میکرد نگاه میکرد، تا ته کوچه رو میدید کسی نی، میگو بی بریم. نصف را رو که میومدیم خدا میدونه، یه مرتبه مادر بزرگم چشمش میافتاد ته کوچه، دید یه پیرمردی داره میاد از این طرفی. مادر بزرگم روشو میکرد به دیوار، کاملا چهرهشو میگرفت تا اون مرد رد بشه، بعد میومد به طرف مسجد. و مادر بزرگم اون وقت 60 سالش بود، این زن ایرانی بود. مادران شما پیرمردا یادتونه که نهار شام مادراتون چارقد جلو شوهراشون از سرشون ور نمی داشتن، چارقد. پدر مادر من خیلی مورد توجه افراد بود، خیلی دوستش داشتن، خیلی هم آدم کریمی بود. گاهی 10-15 رفیقاشو دعوت میکرد، میگفت نهار بیان خونه ما، قرارمون مسجد، قرارمون. الان قرارا یا دم سینماست یا تو پارکه، قرار مسجد. با این 7-8 12-15 بعد نماز جماعت را می افتاد. من یادمه می رسید در خونه، خونش هم بزرگ بود. به مهمونا میگفت صبر کنی من یا الله بگم بعد بیاین تو. با اینکه مادر بزرگم خاله ها میدونستن امرو مهمون میاد. ولی در این حال میگو بذارید یا الله بگم. یا اللهش بهانه بود، میومد اول تو حیات بند رخت رو نگاه میکرد، اگه رخت زنونه رو بند بود همه رو جمع میکرد میذاش توی تشت، میبرد توی گوشه، و اگر کفش زنونه دم اتاقا بود اونا رو هم جمع میکرد میریخت تو اتاق، که نامحرم لباس ناموسشو و کفش ناموسشو نبینه. اون وقت همین مملکت ورامین تمام گندم و جو و نخود لوبیای کل تهران رو میداد، کرمانشاه کل روغن ایران رو میداد، اضافه هم میآورد، و همیشه هم برا از جنسای ضروری مردم پر بود، خریدار نداشت، از بس فراوان بود. اما الان باید همه گردن کچ کنن به پروردگار بگن ما بچه کوچیک داریم، مریض داریم، پیرمرد داریم، پیرزن داریم، بیمارستانا پره، خب خود بارون بفرست خدایا، التماس باید بکنن. اما در گذشته ایران می اومدن التماس می کردن به پروردگار بگوی خود بارونو کم کنه سیل بلند نشه. شما می تونی بیه اینجا بشی. این وضع ایران بود، وضع طهارت ایران، معرفت ایران، یعنی فقه ایران، تجارت ایران، عبادت ایران. این مقدمه. و اما کلام وجود مبارک امیر المؤمنین که مؤمن واقعی هفت خصلت داره، که تیتر این هفت خصلت رو، عناوین این هفت خصلت رو شب دوشنبه کامل براتون گفتم، که البته همه این هفت خصلت واقعا ده جلد کتاب شرح داره. یک، المؤمن تاب مکسبوه، انسان مؤمن درآمدش، پولش، معیشتش، خونش، اساس خونش، زندگی خونش، خورد و خوراکش، لباسش، فرشش حلاله. المؤمن من تاب مکسبه. تو همین بازار مسلمونا یه مردی مغازه داشت به نام یونس ابن عبید، لباس فروش بود، حد اکثر قیمت لباسش 200 درهم بود، یعنی 20 تومن، 200 درهم حد اکثر قیمت لباسش همین بود، 200 درهم، از لباس گرونتر نداشت. طبق رسم همه بازاری ها اول از اون به شاگردش گفت من میرم مسجد نماز جماعت، نمیتونیم که در مغازه رو ببندیم، شما وایسا، من از نماز که برمیگردم شما برو نماز. گاهی مساجد 2-3 بار نماز میخوندن. مثلا من همدان یادم منبر میرفتم سال 50، یه نماز اول اذان میخوندن، یه نمازم بعضی از علمای همدان 3 بعد از ظهر میخوندن، که اونایی که به نماز جماعت نرسیده بودن سباب نماز جماعت از دستشون نره، 3 بعد از ظهرم پر میشون. یونس ابن عبید رفت مسجد، نماز خوند. بعد نماز از مسجد اومد بیرون، راه افتاد به طرف مغازش، دید یه دهاتی یه دست لباس رو دستشه داره میره. نگاه کرد دیدین یه دست لباس جنس مغازه خودش. اومد جلو سلام کرد، گفتش که برادر این لباس رو چند خریدی؟ گفت 400 درهم. گفت با رضایتت خریدی؟ گفت آره، خوشم اومد، لباس خوبی بود. گفت دنبال من بیا. اووردش در مغازه، به شاگردش گفت چرا آب روی پیغمبر رو میخوای ببری؟ چرا؟ پیغمبر چقدر سفارش کرده کاسب باید با انصاف باشه. بی انصاف، بی مروت. این لباس 200 درهم قیمتش بوده، برای چی به این دهاتی فروختی 400 درهم؟ حال دهاتیه به بازار وارد نبود، به لباسا وارد نبود، تو چرا ظلم کردی؟ به دهاتیه گفتش که دلت میخواد لباسو پس بده، من 400 درهم تو میدم، نمیخوای که 200 درهم بهت بدم برو. گفت نه، همون 200 درهم اضافه ای که شاگردت هم من گرفته، منم خبر نداشتم، بده به من، خیلی هم راضی هم. 200 درهم. این کاسب اسلامی بود، این کاسب بازار مسلمونا بود. حالا این مسئله یونس ابن عبید که تو بازار لباسشو دید و عدواتیه پرسید چند، این که حالا مال خیلی گذشته است، اما مال زمان نوجوانی خودمو بگم. این کسی که دربارش میخوام بگم، من دیده بودمش، طلبه 20 ساله بودم باهاش آشنا شدم. من به 30 سال نرسیدم که او از دنیا رفت، چون سنش بالا بود، از 80 بالاتر بود. الان که فکرشو میکنم، الان میابم که این مغازه دار تو بازار تهران، بازار دروازه، بازار نزدیک مولوی، بین مولوی و بازار میدون سید اسماعیل، اونجا مغازه داشت. من وجب به وجب بازار تهران رو بلدم. الان فکر میکنم میبینم این آدم و نمونش تو بازار تهران از اولیاء الهی بودن. عطاری هم داشت، مشتری هم خوب داشت، قند بود، چایی بود، شکر بود، نخود لوبیا بود، از این اجناس بود، کبریت بود، مشتریاش هم خوب میخریدن، خوب. این دوتا کار میکرد. صبح که میومد در رو تازه وا کرده بود، به شاگردش میگفت این مغازه مایی 3 تومن کرایش، 3 تومن، یعنی 30 روز 3 تومن کرایش، خرج خونه من 2 تومنه، یه 24 ساعت، مزد تو 25 ریاله، کرایه 1 روز مغازه رو حساب کن، 2 تومن خونه منم حساب کن، 25,000 مزد خودت هم حساب کن، قیمت جنسام معلومه، شروع کن به فروش، منم نشستم. ما چقدر امرو میخواییم؟ 25,000 تو رو میخواییم و 2 تومن خرج خونه من و 1 روز کرایه رو. شروع کن. 11 صبح بهش میگفت خرج خونه که در اومد رو مینوشت که کرایه 1 روز مغازم در اومد، مزد تو هم در اومد. الان ساعت چنده؟ میگفت اوستا 11. میگه از حال به بعد هر چی جنس میفروشی بدون سود بفروش، چون خدا روزی من و روزی تو کرایه مغازه رو داد. دیگه میخوام چیکار؟ اینا رو هم دسته کنم بیمیرم بیارم سر قبر من ساختمون بسازم؟ این یه کارش. حالا اسمشم ببرم، هیچ کدوم از شما نمیشناسینش، آمیرزا هادی بهش میگفتن. و این آدم و خیلی از اینا رو که من دیده بودم در گریه بر ابی عبدالله تو این تهرون حرف اولو میزدن، حرف اولو. یکشم پدر خودم بود. من گاهی گریه اینا رو که می دیدم، گریه پدر خودم و گریه نامزه هادی رو، گریه میرز اسماعیل اربابی رو که دربارش با من مصاحبه کردن و پخش شد، ترس از این بود که وسط گریه بمیرن. یعنی این حالت گریه می کردن. ما بچه ها برای پدر خودمون ترس داشتیم که الان برای گریه بر ابی عبدالله جان میده. همین الان کار دومشیم. گاهی از اطراف تهرون شهریار، علی شاعوض، ورامین می اومدن بازار، کاسبای این مناطق صورت میدادن بهش، صورت رو نگاه میکرد، میگو همین الان میخوای ببری یا میخوای بری خرید دیگه هم بکنی؟ میگو خرید دیگه هم دارم. میگو باشه برو من آماده میکنم، بیا ورده ببر. گاهی مشتری میومد 10 قلم جنس میخواست، کی؟ 8 صبح، یعنی اول کار. به مشتری میگه 10 قلم جنس و کامل دارم، ولی وظیفه فروختن به تو رو ندارم، نمیفروشم. چرا میرزا؟ من که پول نقد میدم، من که اهل چک و بانگ نیستم، من که اهل نسیه نیستم. میگه بیشین. روبروی من یه مغازه است، من دست چپ هم اون دست راست، 3 تا مغازه بالاتر مغازه من دست راست. من مغازه خودمو که وا کردم، اونم وا کرد. من از اینجا دیدم که میدیدم قیافش در هم. پا شدم رفتم بهش میگم که چیزی پیش اومده. میگه آره، من جنس خریدم نسیه، امروز 20 تومن، نه 20,000 تومن، 20 تک تومن بدهکارم و 4-5 تومن کم دارم، نرسیده، ناراحت پول مردمم. اگه این 5 تومن نرسه من بیمیرم، جواب خدا رو چی بدم؟ این بازاری تهرون بود، بازاری تهرون. نه دزد روز روشن میلیونی و میلیاردی به دزده، این کاسب بازار تهرون. گفت من میترسم. گفت هیچ نترس، من درست میکنم. من به مشتری خودش میگفت اخلاقا لازمه بری امرو از اون جنس بخری، هر کی دیگه هم بیاد پیش من میفرستمش پیش اون، تا 5 تومنش درست بشه بعد میفروشم، الان نمیفروشم. یه حرف امیرالمؤمنین، المؤمن من تاب مکسبو. چه دقتایی داشتم. برای خودم هم یه حرفی به خدا بزنم، برای خودم، کاری به شما ندارم، من شما رو که نمیشناسم، اما خودم رو میشناسم، میتونم درباره خودم بگم. خدایا از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 84ت ز ما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. امشب من برای مادر یه روزه بخونم، نه روزه مادر رو، برای مادر یه روزه بخونم. این حرفای زینب کبراست، حال زینب کبراست که حالا اسمشو گذاشتن زبان حال. آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیاه دل. او می دوید و من می دویدم. او سوی مقتل، من سوی قاتل. او می کشید و من می کشیدم. او خنجر از کین، من ناله از دل. او می نشست و من می نشستم. او روی سینه، من در مقابل. او می برید و من می بریدم. او از حسین سر، من از حسین دل. خدایا به حقیقت حضرت صدیقه، اون چه خوبی به ما دادی و به اهل و بیت و بچه های ما از ما نگیر. خدایا اون چه به خوبان عالم عطا کردی به ما هم عطا کن. خدایا گذشتگان، شهدا، اموات بیوارث رو ببخش و بیاموز. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت قرآنت، به حقیقت خودت، با دست لطف خودت، با فراهم آوردن زمینه که کار خودته، این مشکل گرانی رو از دوش این مردم مظلوم بردار. خدایا بیرحمای دنیا رو زمینگیر کن.